خداوند پیامبرانی رو برگزید و کلامش رو به اونها سپرد تا از طریق اون کلام آدمی رو با ذات و صفات خداوند آشنا سازد. هیچ یک از پیامبران البته به بزرگی و شگفتی موسی نیست. موسی بود که قوم رو گرد هم آورد و بنی اسرائیل رو به شکل قوم و یک ملت واحد در آورد. موسی است که تورات رو به رشته تحریر در آورد تحت هدایت روح القدس و بر اساس و شالوده تورات هست که دیگر پیامبران آینده و حتی خداوند رسولان خداوند ما ساختار مکاشفه رو بنا کردن. موسی اولین نبیه که برای تایید این که از سوی خداوند فرستاده شده دست به معجزه میزنه. پیامبران قبلی مثل ابراهیم، اسحاق و یعقوب اونها معجزه نداشتن. رسولان مسیح آخرین کسانی هستند که قادر به انجام آیات و نشانه ها بودند. و از اون زمان 2000 سال میگذره و دیگه آیات و نشانه های رسولان به آخر رسیده. و هرچند که ما تأکید میکنیم که موسی یک انسان معصوم نیست، عاری از خطا نیست، ولی به عنوان یک نبی جایگاه بسیار خاصی داره. اون نزد قوم فرستاده میشه، اما در ابتدا قوم او رو نمیخوان. میگن چی کسی تو رو قاضی ما قرار داده؟ و میگن آیا تو هم میخوایی ما رو مثل اون مصری بکشی؟ و موسی به سرعت در میابه که قوم بنی اسرائیل در دوستی با خداوند نیست، بلکه در دشمنی با او. موسی در میابه که اینها جویای خدای زنده و حقیقی نیستن. اینها صرفاً از شرایط سخت زندگیشونه که ناراضیان و ضرورت داره تا موسی اون آیات و معجزات رو به اونها نشون بده. این معجزات و آیات امروزی دیگه صورت نمیگیره در کلیسا، زیرا کلام خداوند کامل شده. ما کتاب مکاشفه رو به شکل کامل در دست داریم. دیگه رسولی نیست و نبی نیست که پیام تازه‌ای رو برای ما بیاره که برای تایید کلامش نیاز به معجزه داشته باشه. آنچه که ما نیاز داریم ایمان به کلام خداوند هست، کلامی که مکتوبه و کامل هست. چنانکه خداوند ما عیسی مسیح وقتی که دشمنانش نزدش اومدن و گفتن به ما آیتی نشون بده، خداوند چنین پاسخ داد: نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی به دیشان داده نخواهد شد. متی 12:39. وقتی که موسی نزد مصریان میره تا کلام خداوند به اونها برسونه و هشدار بده، مصری ها به خدایان خودشون اعتقاد داشتن. بنی اسرائیل هم که در بین مصریان بود به مدت 400 سال، کم کم ایمانشون به خدای اسحاق و ابراهیم کم شده. اینا وقتی که به دوربرشون نگاه میکنن به نظر میرسید که یهوه خدای اونها قدرتش از خدای مصریان کمتره یا محبتش به اونها زیاد نیست، زیرا شرایط زندگی اونها بسیار سخت بود. اینا برده شده بودند، اما مصری ها که به خدایان باطل اعتقاد داشتن شرایطشون بسیار بهتر بود. ظاهرن خدایان مصری بسیار قدرتمند بودن چون تونسته بودن اونها رو اسیر بسازند. و شاید به فکر اونها میرسید که یهوه کاری از دستش بر نمیاد. در این شرایطه که ضروریه خداوند به اونها ثابت کنه که خدای زنده و حقیقی یعنی یهوه یا خدای تسلیس صرفاً یکی از چندین خدا نیست، بلکه هیچ خدای دیگه‌ای به غیر از او وجود نداره و هرچی که هست نامی از خدا داره و ناتوانه. اولین کسی هم که باید این موضوع رو درست درک کنه خود موسی هست. البته موسی به خداوند ایمان داره، چنان که در مزمور 90 به اون یاد میکنه و همچنین در کتاب پیدایش. موسی میدونه که خداوند یهوه جهان رو آفریده، اما اکنون که قرار موسی از اون شرایط بادنشینی و چوپانی در بیاد و کار عظیم نجات قوم رو به انجام برسونه، ایمان موسی باید کاملا قوی بشه، باید تبدیل بشه به یقین. به همین دلیلی که خداوند از میان بوته سوزان با موسی صحبت میکنه تا هر گونه شکی رو از میان برداره و بعد اون 3 آیت یا نشانه رو میده. چوب دستی داره که بدل به مار میشه، دستش وقتی به جبین فرو میبره و بیرون میاره سپید میشه، و آب نیل که وقتی روی زمین ریخته میشه بدل به خون میشه. اکنون ایمان که در موسی هست تبدیل میشه به یقین. و برای قوم بنی اسرائیل هم این موضوع ضروری هست. اینا اگر اولین نشونه رو دیدن و باور نکردن، موسی نشونه دوم رو میده. اگر باز هم ایمانشون ضعیف هست، نشونه سوم رو. و به این شکل سرکردگان قوم بنی اسرائیل کاملا اطمینانشون جلب میشه. و بعد موسی نزد فرعون میره و از زبان برادرش هارون از فرعون میخواد که به قوم اجازه بدن 3 روز از اونجا خارج بشن و به بیابان برن برای خداوند قربانی کنه. این درخواستی است که کاملا منطقیه، اما فرعون با تمسخر اون رو رد میکنه. موسی به او هشدار میده که رد کردن خداوند جز بلا و مصیبتی بر سر آدمی نمیاره، اما گوش فرعون به این صحبت ها بدهکار نیست. فرعون خیال میکنه خدایانی که او بهش اعتقاد داره این قدرت رو دارن تا در برابر او از یهوه مقاومت کنن، از او دفاع کنن. به همین دلیل فرعون چنین میگه: یهوه کیست که باید از او فرمان برم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمیشناسم، اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد. خداوند به فرعون نشون خواهد داد که او کیست و این کار را از طریق فرستادن یک سری بلاهای طبیعی انجام میده. کتاب مقدس 5 فصل رو اختصاص داده به تشریح این بلاها که ما فرصت نداریم به تک تک اونها بپردازیم، اما میخوایم ببینیم در اونها چه درسی برای ما هست. از طریق مطالعه اونها ما با ذات خداوند و قدرتش بهتر آشنا میشیم، همچنین با شیوهی که خداوند گاهی با انسانها رفتار میکنه، و از سوی دیگه با ذات و طبیعت طبیعی انسان آشنا میشیم، اون رو بهتر میشناسیم، دیدی که آدمی نسبت به خداوند داره. اینها رو ما در این بلاها مشاهده میکنیم. به علاوه برای خود موسی این بلاها تأثیر بسیار قوی داره روی ایمانش. موسی 40 سال پیش تصمیم گرفت که مصر رو ترک کنه، شاید اکنون پشیمان شده، اما وقتی که این بلاها رو میبینه در میابه که تصمیمش کاملا درست بود. مصر تحت لعنت خداست، بلاها یکی بعد از دیگری بر اونجا نازل میشه. همچنین بلاها برای قوم بنی اسرائیل هم باید تأثیر بسیار خاصی بذاره روی ذهنشون، چون اینا به زودی از مصر میان بیرون و اینها رو باید بیاد داشته باشن و دلشون برای مصر تنگ نشه. اما متاسفانه اکثر اون بنی اسرائیل ایمان نداشتن و به سرعت اینها رو فراموش کردن و دلشون تنگ شد، در بیابان میخواستن برگردن به مصر و خربزه و پیاز اونجا رو بخورن. خداوند موسی رو میفرسته تا از فرعون درخواست کنه که اجازه بده اون برده های بیچاره برای 3 روز همراه زن و بچه هاشون و گوسفندها و حیواناتی که برای قربانی نیاز داشتن از مصر میان بیرون. این درخواست خیلی ساده است و به علاوه موسی به فرعون میگه که اگر با این درخواست موافقت نشه و اون رو جدی نگیره، عواقب بدی در انتظارش خواهد بود. آیا فرعون وقتی که کلام خداوند رو میشنوه اون رو جدی میگیره؟ آیا او از اون چی که میشنوه و بعد میبینه شروع میکنه فکر کردن، فکر و منطقش رو به کار میگیره و یه تصمیم عاقلانه میگیره؟ آیا فرعون حاضر اصلا به کلام خداوند گوش بده؟ اینها رو ما در این مطالعه میبینیم. وقتی که این روایت پیدایش رو در فصل 7 تا 11 دنبال میکنیم میبینیم که به هیچ وجه این گونه نیست. فرعون رفتارش کاملا غیر منطقی و غیر عاقلانه است، به دلیل اون موقعیت و قدرت خاصی که داره گویی عقلش رو از دست داده. این قدرتی که او داره باعث میشه که تصمیم کاملا غیر منطقی بگیره. شاید هم فرعون با خودش فکر میکنه که موسی و هارون یک عده آدم خشک مذهب هستن با اون خدایی که دارن، الکی اون رو تهدید میکنن. اما فرعون ترسی از اونها به دلش راه نمیده. دلیلی هم نداره برای فرعون که واقعا بخواد به حرف موسی پیرمرد 80 ساله گوش بده. مگه همه سربازها تحت کنترل فرعون نیستن؟ مگه او خودش سایه یکی از خدایان بر روی زمین نیست؟ علاوه فرعون جادوگرانی رو داره توی دربار که ظاهرا توان کارهای غیر طبیعی رو دارن. اینی دوستان، همیشه قدرتمندها، دیکتاتورها، ولیان فقیه، نایبان امام زمان، اینا وقتی که قدرت به دستشون میاد فکر میکنن که هیچ کس نمیتونه قدرت از اونها بگیره. فرعون امیدش رو کاملا میذاره بر اون اطرافیان و قدرتی که داره. و حتی وقتی که بلاهایی که از بعد از دیگری بر سرش نازل میشه، همچنان دلش رو سخت میسازه، به بی ایمانیش ادامه میده و از جادوگرانش میخواد حتی به کمکش بیان و اون کارهای موسی رو تقلید کنن. و ساحران هم میان وقتی که موسی به حضور فرعون میاد و میگه خدای بنی اسرائیل منو فرستاده و این هم دلیلش، عصایش روی زمین میاندازه و اون بدل به مار میشه. فرعون هم جادوگران رو میخونه و اونها هم ظاهرا تا حدی این کارو تقلید میکنه، اما کلام میگه که عصای موسی همه اونها رو فرو میبله. بعد بلای بعدی بر سر فرعون ناصل میشه. یک روز صبح موسی به کنار رودخانه نیل میره، خداوند میگه اونجا برو و فرعون و همدستانش درباریان اومدن کنار نیل، ظاهرا اونجا پرستش کنن، آداب شستشو رو به جا بیارن. و موسی به فرعون میگه اجازه بده قوم من از اینجا برن و اگر این کار رو نکنی بلایی بر سرت میاد. فرعون چون این اجازه رو نمیده. سپس فرعون میسته و موسی دستش رو به اون عصا بلند میکنه و تمام آبها، چه در رودخانه چه در آبگیرها در مصر، همه بدل میشن به خون و حتی ماهی ها میگندن. کلام میگه که مصریان نمیتونستن از اون آب بنوشن و مجبور میشن چای بکنن در زمین و از اونجا آبشون رو بکشن. به مدت 7 روز این قضیه ادامه داشت. بعد جادوگران هم میان ظاهرا تقلید میکنن و فرعون چون این رو میبینه دلش رو با سخت میسازه، اجازه به اونها نمیده. بلای بعدی نازل میشه، خداوند وزغ ها رو یا قورباغه ها رو به سرزمین مصر میفرسته، داخل خونه ها، منازل، تنورها، حتی توی قصر خود فرعون پر میشه از این جونوران بدترکیب. ولی جادوگران هم نظیر اون کار انجام میدن، باز هم فرعون به اطاعتیش ادامه میده. و هر بار که فرعون خودش رو در این مصیبت میبینه اعلام میکنه که اگر موسی از خدا بخواد تا این بلا رفع بشه، به قوم اجازه میده که اونا از مصر بیان بیرون. و هر بار که موسی شفاعت میکنه بلا از بین میره، فرعون باز دلش رو سخت میسازه و اجازه نمیده. بلاهای دهگانه ادامه پیدا میکنه. بلای بعدی کنه و یا این حشرات موذی هستن که کل اون سرزمین رو آلوده میسازن، درون قصر و حتی خونه خادمان مصر هم میان، آسایش اونها رو کاملا قطع میکنن. دوباره فرعون از موسی میخواد برای او شفاعت کنه تا بلا رفع بشه. موسی این کارو میکنه، فرعون دلش رو سخت میسازه و این چرخ مرتب ادامه پیدا میکنه. سری بعدی بلاها که خداوند میفرسته یه مقدار سنگین ترن. ابتدا حیوانات و دامهای مصریان کاملا نابود میشن، اسب، گاو، شتر، گوسفند، الاغ، همه میمیرن بدون اینکه حتی یکی از دامهای بنی اسرائیل بهش آسیبی برسه. میبینید خداوند بین اونها و بنی اسرائیل تفاوت میگذاره. این موضوع خیلی مهمه، خداوند تفاوت میگذاره. بعد دمل و غده‌های چرکینه بر همه حیوانات و حتی بر خود مصریان به وجود میاد، تا حدی که جادوگران هم اینها رو روی بدنهاشون دارن و نمیتونن در حضور فرعون بیستن. این دمل‌هایی که چرکینه و بسیار خارش انگیزه، اما فرعون همچنان دلش رو سخت میسازه. و هر بار که خداوند موسی رو میفرسته و هشدار میده که اگر فرعون به نافرمانی اطاعت بده مصیبتی بر سرش نازل میشه، فرعون دوباره همون اکسلام انجام میده. میبینید این بلاهای طبیعی که خداوند بر مصر میفرسته، اینا به شکل طبیعیش و به طور اتفاقی در گذشته در مصر روی میدن، اینا چیزی نبود که خاص باشه و اونا باش آشنا نباشن. اما فرعون رابطه این بلاها رو اکنون میدید. ابتدا موسی هشدار میده، روز بعد بلا نازل میشه. اون بلا هم صرفاً همگانی نیست، بلکه فقط بر مصریان و سرزمین اونهاست. به هیچ وجه صدمه‌ای به قوم بنی اسرائیل و جایی که اونها هستن، چه به خودشون چه به حیواناتشون، نمیرسونه. فرعون اینها رو دقیقاً میبینه، میتونه فکر کنه، میتونه تجزیه و تحلیل کنه، میتونه اینها رو کنار هم بگذاره. خداوند به اون قدرت تفکر داده، قدرت انتخاب داده. فرعون میتونه تسلیم بشه، از خداوند اطاعت کنه، یا میتونه به جنگیدنش ادامه بده. این بلاها به درستی قدرت متعال یهوه رو به او ثابت میکنه. ابتدا جادوگران سعی میکنند تقلید کنند، اما مشخصه که اونا قادر نیستن با او مقابله کنن. موسی میاد از فرعون درخواست میکنه، فرعون میشنوه، اما تصمیمش رو به هیچ وجه عوض نمیکنه. وقتی که بلا سخت‌تر میشه یه قولی به موسی میده، اما به محض اینکه موسی شفاعت میکنه بلا از بین میره، فرعون هم قولش رو فراموش میکنه. دوباره خداوند موسی رو میفرسته، درخواست میکنه قوم رو رها کن، هشدار میده که اگر اطاعت نکنی بلا بر سرت نازل میشه. فرعون هیچ اعتنایی نمیکنه، مصیبت رو تجربه میکنه. بلای هشتم تگرک هست. موسی اونا هشدار میده که حتی گله، گوسفندها و حتی آدمها فردا توی صحرا نیان، زیرا تگرگ بسیار سختی خواهد بارید. هر چی که در صحرا هست نابود میشه، حتی گیاهان صحرا له میشن، درختها از هم میشکنن. میشه تصور کنید چقدر اینها سنگین هست. اما جایی که بنی اسرائیل هست در سرزمین جوشن، اونجا هوا کاملا آفتابیه. فرعون تقاضای عفو میکنه، از موسی میخواد جلوی تگرگ رو بگیره. موسی شفاعت میکنه، تگرگ قطع میشه. فرعون دوباره دلش رو سخت میسازه و اجازه نمیده بنی اسرائیل از اونجا بیرون میان. و بلای بعدی ضرورت پیدا میکنه. خداوند ملخ‌ها رو میفرسته تا همه گیاهان و علوفه‌ای رو که تگرگ نابود نکرده بود از بین ببرن. کل زمین رو، کل صحرا رو ملخ‌ها میگیرن، همه جا هستن. دوباره فرعون میاد طلب مغفرت میکنه، موسی شفاعت میکنه، باد شدید خداوند میفرسته، همه ملخ‌ها رو به دریا میاندازه. اما کلام میگه فرعون دلش رو سخت کرد تا بنی اسرائیل رو رها نکنه. همچنان داره به جنگش با خداوند ادامه میده، همچنان امید داره تا شاید پیروز بشه. نهمین بلا میاد، تاریکی کل اون منطقه رو فرا میگیره. به مدت 3 روز همه چیز زیر تاریکی مطلق فرو میره، ولی برای بنی اسرائیل جایی که هستن روشنایی هست. فرعون میگه برید قوم رو بردار، به بیابون برید، اما اجازه نداری حیوانات و دامهاتون رو ببرید. میبینید هنوز داره مقاومت میکنه، هنوز دلش سخت، اجازه راهایی رو نمیده چنان که خداوند از او خواسته. و اینقدر فرعون عصبانی میشه از این موضوع که به موسی میگه اگر بار دیگه به حضور من بیای تو رو میکشم، از برابر چشمانم دور شو، بر حذر باش که دیگر روی مرا نبینی، زیرا روزی که روی مرا ببینی خواهی مرد. و موسی هم از حضور فرعون خارج میشه. ببینید فرعون هرگز نظرش رو عوض نمیکنه، مهم نیست چقدر خداوند بلا بر سرش نازل کنه، باز هم به ضدیتش و دشمنیش با خداوند ادامه میده. اکنون حتی نمیخواد کلام نبیش رو بشنوه، از موسی میخواد دیگه حتی به حضورش نیاد. و کلام خداوند چنین میگه، خداوند به موسی گفت یک بلای دیگر نیز بر فرعون و بر مصر خواهم فرستاد، پس از آن شما را رها خواهد کرد تا از اینجا بروید، و چون چنین کند شما را بیرون خواهد راند. نیمه شب همه نخست‌زادگان مصر از نخست‌زاده فرعون که توی تخت نشسته تا نخست‌زاده اونهایی که تو زندون و سیاهچالن، بچه هاشون، بچه اولشون میمیره. نیمه شب شیون و زاریه که مصر رو بیدار میسازه، و شبانه فرعون دنبال موسی میفرسته و میگه از اینجا برید. ما از خودمون میپرسیم چرا؟ چرا فرعون همون بار اول اطاعت نکرد تا چنین مصیبتی رو تجربه نکنه؟ علتش این بود که فرعون به خداوند ایمان نداشت. درخواست خداوند خیلی راحت بود، 10 مرتبه تکرار شد، اما عکس العمل فرعون هر بار یکی دلش رو سخت می‌سازه. در این حال وقتی که روایت پیدایش رو می‌خونیم، یک بار میگه فرعون دلش رو سخت ساخت و یک بار میگه خداوند دل فرعون رو سخت ساخت. رساله رومیان فصل 9 آیه 16 تا 17 به ما توضیح میده، زیرا کتاب به فرعون میگوید تو را به همین منظور به پا داشتم تا قدرت خود را در تو ظاهر سازم و تا نامم در سراسر جهان اعلام گردد. پس خدا بر هر که بخواهد رحم میکند و هر که را بخواهد سخت دل میسازد. یعنی خداوند بر هر کسی که اراده کنه رحم میکنه و دل اون فرد رو نرم میسازه. وقتی که این فرد دعوت انجیل رو میشنوه، اون فرد ایمان میاره. فرعون اگر به حال خودش رها بشه، تنها کاری که میکنه به ضدیتش با خداوند ادامه میده. خداوند به فرعون رحم نمیکنه، به او فیض نشون نمیده، به این معنا مانع نمیشه دلش رو سخت بسازه و او هم دلش رو سخت میسازه، ایمان نمیاره، به قدرت خودش یا به شانس و اقبالش اعتماد میکنه و در نتیجه هلاکت رو تجربه میکنه. فیض و رحمت به خداوند تعلق داره و خداوند اون رو به هر کسی که اراده کنه عطا میکنه. خداوند فیض رو به فرعون یا به من و شما مدیون نیست. نه فرعون شایسته ترحم خداونده و نه من و شما. فیض اون لطفیه که خداوند به ناشایستگان میده. من و شما ناشایسته ایم، فرعون هم ناشایسته است. هیچ کس شایسته دریافت فیض نیست. همه ای ما یاغی است. همونطور که فرعون بود. و دیدیم همه اون مصیبت هایی که بر سرش میاد داره خداوند باهاش صحبت میکنه، ایمان بیار. اما او بازم به بی ایمانیش ادامه میده و کلام میگه دلش رو سخت میسازه. و علت این که یک عده واقعا مسیحی میشن و به خدای زنده ایمان میارن همین رحم خداونده که مانع میشه اون افراد مطابق خواسته دلشون عمل کنن، دلشون سخت بسازن و ایمان بیارم. و این خداوندی که تفاوت میگذاره بین حتی حق جویان، یک عده اونها رو نجات میده، یک عده رو به حال خودشون راه میکنه، همون جوری که بین مصری ها و بنی اسرائیل تفاوت قائل شد، به همین شکل خداوند به یک عده خاص رحم نشون میده، همون جوری که با یک عده خاص اون عهد جاودانی رو بست و سرانجام از مصر نجاتشون داد. دیگران به طغیان و نافرمانیشون ادامه میدن، فیض به اونها عطا نمیشه تا توبه کنن و ایمان بیارن و هلاک میشن. اما از یاد نبرین فرعون در این انتخابی که میکنه کاملا آزاده. کسانی که به مسیح ایمان نمیارن و توبه نمیکنن در انتخابشون کاملا آزادن. هر بار که فرعون میگه توبه میکنه و قول میده که اگر خداوند اون بلا رو از او دور کنه ایمان میار و اجازه میده قوم خارج بشن، روز بعد که مصیبت برداشته میشه وعده‌اش رو هم فراموش میکنه. چرا باید به قول و دعوت خداوند گوش بده؟ 2 میلیون کارگر مجانی در اختیار داره که نفع زیادی به اون میرسونن، چرا اونا رو از دست بده؟ از سوی دیگه فرعون بسیار مغرور، اون قدرتمنده، نمیتونه اجازه بده که از این برده ها بهش بگه که این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام نده. این غرور فرعون مانع میشه. هرچند که فرعون میبینه یهوه خدای زنده کاملا قدرتمندتر از خدایانونه و هر بار که نبیش از وقوع حادثه خبر میده و این به وقوع میپیونده، این دلیل کافی است برای فرعون تا ایمان بیاره. اما اون میگه شاید خدایان مصری بتونن به من کمک کنن. جادوگرها تا حدی از کار موسی تقلید کرده بودن. فرعون با خودش میگه شاید بتونن هنوز هم کارهای بزرگتری رو انجام بدن. و میبینی در هر بلا خداوند مدارا میکنه. صبر و بردباری خداوند رو میبینید. اون میتونست همون بلای اول رو فرعون رو نابود کنه، اما خداوند بردباری میکنه، بهش فرصت میده، هشدار روی هشدار. اما هر بار عکس العمل فرعون دقیقا همونی که هست، بهانه میتراشه تا اینکه خداوند ضربه آخر رو به فرعون میزنه و نخست‌العاده رو نابود میکنه. خداوند به فرعون 10 بار فرصت توبه کردن رو داد. میدونید 10 در کتاب مقدس نشونه یک عدد کامل هست، یعنی خداوند کاملا به اون فرصت داد تا در زندگیش این انتخاب رو بکنه، توبه کنه. اما فرعون همچنان مقاومت میکنه، زانو خم نمیکنه، امید داره شاید بتونه به نحوی از خشم خداوند در امان بمونه. و در این مصیبت ها و بلاها درس خیلی بزرگی میبینیم. میبینید نقشی که اینها داره در زندگی آدمی چی هست. شما اغلب اوقات وقتی این بلاها رو میبینید باید دست خداوند رو در اونها ببینید، باید جویای او بشید، باید دست از خصومت برداریم. اما هر بار ما به شکلی این فکر رو از سر اون بیرون میکنیم، مصیبت ها رو میذاریم به حساب بدشانسی، به حساب اتفاق و فراموشش میکنیم. فرعون 10 بار توبیخ شد، بهش هشدار داده شد، هر بار گفت که خودش رو اصلاح میکنه، قول داد به موسی و هر بار که مصیبت رفت شد فراموش کرد. یعنی چه زدیت و دشمنی هست در دل فرعون نسبت به خداوند. و وضعیت فرعون دقیقاً بازگو کننده وضعیت دل من و شماست نسبت به خداوند. ما هم به هیچ وجه تسلیم خداوند نمیشیم. گاهی وجدان ما ممکنه بیدار بشه. گاهی وجدانمون عذاب میده ما رو، قول میدیم فلان کار رو دیگه نمیکنیم. تصمیم جدی میگیریم، شاید تصمیم میگیریم توبه کنیم و مسیحی بشیم. اما این توبه واقعی هیچ وقت روی نمیده. به محض اینکه خداوند به دعامون پاسخ داد، او رو فراموش میکنیم. گاهی خداوند اینقدر ما رو دوست داره، ما رو وارد مشکل بزرگی میکنه، یه مصیبتی سرمون میاد، تا دعا کنیم، تا نزدش بریم. گاهی حتی ما دعا میکنیم، میگیم خداوند عیسی مسیح به دادم برس. خداوند به دادمون میرسه، کمک میکنه، به خواسته دلمون میرسیم، چند روز بعد فراموش میکنه. توبه صورت نمیگیره. همچنان در اعماق وجودمون این دشمنی با خداوند هست. مطیع خداوند نمیشیم. این دشمنی رو در دلمون میپروریم. از در آشتی با خداوند در نمیایم. تسلیم کلامش نمیشیم. و این نبردمون ادامه پیدا میکنه. دلمون رو هر روز سختتر و سختتر میسازیم تا زمانی که خداوند دست از سر ما برمیداره، ما رو با حال خودمون رها میکنه. دیگه اگر دعوت انجیل هم بشنویم توی دلمون میخنده. و در همون سخت دلی و بی ایمانی از این جهان میریم. بدون خدا، بدون امید، بدون مسیح و بدون حیات ابدی. برای فرعون به تجربه ثابت شد که قدرت متعال خدای زنده بیش از خدایان دیگره. خدایانی که به اعتقاد داشت کاملا باطل بودن، اما فرعون به خاطر غروری که داره در بیمانیش پافشاری میکنه، توبه نمیکنه. ما هم دلایل خودمون رو داریم، این فرعون توبه نمیکنیم، ایمان نمیاریم. و اگر وجدان اون بیدار میشه، اون رو به تعویق میندازه. به همین دلیل کلام خداوند به ما هشدار میده. در عبرانیان 3 مرتبه این موضوع تکرار شده. امروز اگر صدای او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید. در مورد این بلاهایی که بر سر فرعون نازل شد، یک نکته بسیار ضروریه، باید اون اشاره کنیم. نباید فکر کنیم که خدای که خودش رو در عهد عتیق بر ما آشکار ساخته، یهوه، با خداوند ما عیسی مسیح تفاوت داره. هیچ تفاوتی نیست. در اونجا در عهد عتیق ممکنه ما خشم و غضب رو ببینیم و در عهد جدید خدای محبت رو. به یک عنوان ما نمیتونیم خدای محبت رو و محبت خداوند رو به درستی بشناسیم مگر اینکه مسیح به این جهان پا بگذاره و ما رو با او آشنا کنه. به این معنا ما اون جلوه محبت خدا رو در عهد عتیق نمیتونیم ببینیم، چون مسیح هنوز تجسم نیافته تا اون رو به ما نشون بده. اما خداوند از ذاتش هیچ تغییری صورت نمیده. خداوند همه کاراش از روی محبته. حتی همون بلاهایی که بر سر مصریان میاد، در 4 بلای اول محبت رو ما میبینیم. مراسی فصل 3:31 چنین میگه: زیرا خداوند آدمی را تا به ابد ترک نمی کند، بلکه هرچند کسی را مصیبت رساند، بر حسب کثرت محبتش رحم خواهد کرد. زیرا از دل نمی خواهد آدمی را به مصیبت و اندوه دوچار سازد. خداوند همیشه خدای محبت و رحمته. همیشه از روی محبت، رحمت و نیکی رفتار می کنه. برای یک ثانیه هم نباید فکر کنیم که خداوند از نازل کردن اون بلاها بر مسیحا و یا حیوانات لذت میبره و یا خوشنوده. خداوند پدر رحمت هاست. بر حسب کثرت رحمتش به ما رحم نشان خواهد داد. در مورد فرعون و برای نجات قوم بنی اسرائیل اون بلاها کاملا ضروری بود. اون بلاها تدریجی بودن. مصیبت هایی که مسیحا باشون آشنایی داشتن. شبیه اونها هر از گاهی به طور طبیعی در مصر روی میداد. مثل وقتی که تگرگ میزد و یا حشرات موذی میومدن و یا بیماری های پوستی که حیوانات اونا دوچار میشدن. در اون 4 بلای اولیه هیچ جان هیچ کسی به خطر نمیافتاد. اما وقتی که هشدارا رو جدی نگرفتن، بلاها شدیدتر شد. ابتدا دمل های چرکین بود که اونا رو اذیت میکرد، سپس تگرگ بود و باز هم خداوند هشدار داد که توی صحرا نیان، جونتون به خطر میفته. اگر کسی توی خونش میمون و یا حیواناتش رو بیرون نمیوار، در امان میمون. بعضی از مسیحا این کار رو کردن. ملخهایی که خداوند فرستاد، هرچی رو که روی زمین کاشته شده بود نابود کردن، اما به انسان ها آزاری نرسوندن. حتی تاریکی هم باعث مرگ کسی نشد، تا اینکه فرعون موسی رو بیرون کرد، گفت دیگه اینجا نیا، تو رو میکشم. اون وقت بود که آخرین بلا یعنی مرگ نخست‌زادگان بر اونا نازل شد. و این تأثیر مصیبت و بلا رو میبینیم بر کسانی که ایمان ندارن. فرعون هر بار دلش رو سخت میسازه، به ضدیتش ادامه میده تا حدی که این ضدیت به قدری میشه که میخواد موسی رو بکشه. و این خاص فرعون نیست دوستان، نمونه های اینا رو ما در انسان ها زیاد میبینیم. شما شاید کسانی دیده باشید که توی زندگی اینا یه تجربه بسیار تلخی رو داشتن، شاید یک عزیزی رو از دست دادن، اما اون فرد نمیتونه خدا رو به خاطر اون ببخشه، دائم گلایه میکنه، میگه این چرا این بلا بر سر من اومد، اگر خدایی هست من یک روزی میرم یقه اون رو میگیرم و میپرسم چرا جرأت کردی عزیز من رو از من بگیری. میدید به این شکل وقتی که مصیبت ها میاد، به جای اینکه باعث بشه اینا جویای خدا بشن، دلشون رو سخت میسازن و برای ضدیتشون با خدا بهانه پیدا میکنن. نمونه اونو ما در اروپا میبینیم. بعد از جنگ جهانی دوم تعداد افرادی به کلیساها میرفتن یک بار افول شدیدی کرد، چون اینا طول جنگ دیدن چه فجایعی آدمی مرتکب شد. اینا دیدن که چندین میلیون نفر کشته شدن، یهودی‌ها رو توی کوره می‌سوزوندن، بمب اتمی افتاد و چندین هزار کودک و زن نه تنها مردن بلکه در اثر اشعه رادیواکتیو معلول و ناتوان شدن. کسانی که اینا رو دیدن، این اروپایی‌ها، پرسیدن پس خدای محبت کجاست؟ اون که توی کلیسا براش سرود می‌خوندیم و می‌گفتیم اینها انسان‌ها رو دوست دار، پس کجا رفت؟ چرا اجازه میدین بلاها نازل بشه؟ چرا مانع نشد اون یهودی‌ها توی کوره‌ها بسوزن؟ چرا جلوی بمب اتمی رو نگرفت؟ می‌بینید بلاها رو آدمی باعث شده، اما اینها می‌نازن گردن خدا و دلشون رو سخت می‌سازن. به این شکل بود عده زیادی باورشون رو به خدای کتاب مقدس از دست دادن و تک تک انسان‌ها هم به همین شکل واکنش نشون میدن، از خداوند بیزار میشن، فراری میشن، خدا رو بانی هر مصیبت و بلایی میدونن و دشمن جان ها هم از این استفاده میکنه. دم گوشون میخونه بله درسته، این چه خداییه. و شاید دیده باشید حتی گاهی این افراد به خدا فحش هم میدن. این تأثیر بلاها هست بر کسانی که ایمان ندارن، اما برای ایمانداران تأثیر این بلاها کاملا متفاوته. هر ایماندار این مصیبت ها و بلاها رو با بردباری متحمل میشه. به چه علت؟ به علت اینکه ایمان دارن. اینا ایمان دارن که خداوند در ذاتش نیکه، خداوند مهربانه، پر از فیض و رحمته، و اگر اجازه داده خداوند یک مصیبتی در زندگی من بیاد، من اون رو به راحتی قبول میکنم، چون میدونم خداوند من در کلامش گفته همه چیزهایی که در این دنیا کار میکنه، بلاها، مصیبتها، در جهت خیریت کسانی هست که خدا رو دوست دارن. این تأثیر بلاها هست روی زندگی ایماندارا. اینا ایمانشون تقویت میشه، به آزمون کشیده میشه، اما ایمانشون از دست نمیدن. به علاوه تأثیری که میذاره روی حق جویان هست. اگر شما با این حقایق آشنا شده باشید، اینها رو دیده باشید، چه در زندگی مسیحیان چه شنیده باشید که خدای زنده و حقیقی نیک هست، این باعث میشه که جویای او بشید. باعث میشه واقعا من میخوام این خدا رو بشناسم. اون خدایی که به من میگفتن خدای باطلی بود، میخوام این خدای واقعی رو بشناسم. وقتی که با اینا آشنا شدن واقعا جویای اون میشن و بدبینی ها و نظرات منفی که نسبت به خدا دارن اینا رو میتونن کنار بگذارن. اما برای ایمانداران به ویژه این بلاها و مصیبت ها بهشون این قدرت ایمانی رو میده، چون همیشه این حقیقت رو بیاد دارن که باعث تسلی خاطرشون میشه که هرچند خداوند اجازه میده این مصیبت ها وارد زندگیشون بشه، اما در نهایت این مصیبت ها هیچ آسیبی به اون فرد نمیرسونه و لذا اون میتونه با صبر و بردباری اونها رو تحمل کنه. ما ایمان داریم که هر اندوه و مصیبت و یا مشکلی که داریم دست خداوند در کار بوده، اینا اتفاق نیست، حادثه نیست، بدشانسی نیست، خداوند اجازه اون رو داده. هرچند در این شرایط ممکنه تحملش سخت باشه، اما خداوند من قول داده من یاری برسونه، گوشش به روی دعای من بازه و من میتونم یقین داشته باشم که این سختی یا مصیبت برای مدت کوتاهی، ابدی نیست. اما وقتی که در این مصیبت هستیم نباید برای تسلی و شادیمون به این دنیا روی کنیم، باید بازگردیم نزد مسیح، بگیم خداوند بر حسب کثرت رحمت خود بر من رحم کن. بعضی ها نبریم خداوند هرگز هرگز مصیبت یا بلایی رو به زندگی ما وارد نمی سازه مگر اینکه خود ما باعث اون بشیم. ما هم شایستهش هستیم و هم این برامون ضروریه. این اون داروی تلخی که پزشک به یک بیمار میده. خداوند هیچ لذتی از این کار نمیبره. خداوند از مرگ شریران خوشنود نمیشه. خداوند زنده و حقیقی میخواد حتی فرعون هم با لشکریانش توبه کنن و ایمان بیارن. خداوند از نظاره بیچارگی و بدبختی انسان‌ها خوشنود نمیشه، بلکه از راه این مصیبت‌های کوتاه مدت میخواد اونها رو از مصیبت ابدی نجات بده. میخواد از راه این مصیبت‌ها باعث بشه تا جویای او بشن و از مصیبت ابدی در امون بمونن. اما دشمن جان‌ها این تهمت رو به خداوند میزن، میگه خداوند چنین نیست و این بلا هر سر تو آورده، جویای او نشو. اما خداوند پر از رحمت، حتی رنج ها و مصیبت های ما رو حاضر به جان بخره. این دقیقا همون چیزی که اشعیا نبی در مورد خداوند ما عیسی مسیح میگه. در اشعیا چنین میخونیم: حالا که رنج های ما بود که او بر خود گرفت و درد های ما بود که او هم کرد، حالا که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیر های ما له گشت، تعذیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخم‌های او ما شفا یافتیم. این بلاها و مصیبت‌ها برای ایمانداران ضروریه، هیچ فراری از اونها نیست. اینا وسیله‌ای هست از راه اونها ما تنبیه میشیم، توبیخ میشیم، اصلاح میشیم و مقدس میشیم. در اونها خداوند یک هدف مقدسی رو دنبال میکنه، به ما درس بردباری رو میده، درس اعتماد رو میده. ما میایم و دعا میکنیم برای دیگران که ایمان ندارن. این درس ها هشداری هست تا بیدار بشن. اما کسانی که ایمان نمیارن، همین مصیبت ها تأثیر دیگه ای روشون میذارن. وقتی که بلا بر سرشون میاد، خودشونو بی تقصیر میپندارن، تقصیر رو میندازن گردن خدا، دلشون رو سخت میسازن. بلای دوم میاد، دلیل بیشتری بهشون میده تا از خدا نفرت پیدا کنن، از او دور بشن. در مورد فرعون 10 بار فرصت داشت تا توبه کنه، اما به تدریج دلش رو سخت کرد، سختتر کرد. فکر کرد میتونه در امان بمونه. میگفت یهوه کیست که من از او حساب ببرم، تا در نهایت به هلاکت رسید. و در مورد موسی که شاهد این بلاها هست، اینا چه تأثیر قوی روی ایمانش میگذاره. وقتی که خداوند به اون میگه بار اول برو نزد فرعون، موسی یه مقدار تعلل داره، میگه من کی هستم که فرعون به من گوش بده؟ و بعد خداوند با او مجاب بساز. اما در نهایت میره، وقتی که اون معجزات رو میبینه با جرأت میتونه بره. دفعه اولی که نزد فرعون میره، شاید این کار ساده ای هست، فکر میکنه شاید فرعون بهش گوش بده، اما فرعون گوش نمیده. دفعه دوم باید بره، باز هم فرعون گوش نمیده. موسی با خودش نمیگه شاید این کار بیفایده ای هست، من چرا برم؟ نمیگه خداوندا فرعون به ما گوش نمیده، مرا نفرست، این کار بیفایده است. نه، فرعون چه گوش بده چه گوش نده، موسی مطیع خداونده. هر بار که خداوند اون میگه برو، موسی میره. در ابتدا ما میخونیم که هارون هست که صحبت میکنه، اما وقتی که پیش میریم میبینیم این خود موسی هست که صحبت میکنه. میبینید ایمان او داره بیشتر و بیشتر میشه. هر بار که خداوند میگه برو، اون اطاعت میکنه. این اطاعت ایمانی موسی هست، ترسش از بین میره، با جرأت میره جلوی فرعون میسته و کلام خدا رو بیان میکنه. به این شکل موسی اکنون آماده شده تا قوم رو رهبری کنه و از سرزمین مصر بیان بیرون. موسی میبینه که مصر جای موندن نیست، جایی که تحت غضب خداست. قوم باید از اونجا خارج بشن و با خداشون در بیابان ملاقات کنن، مگر خداوند تک تک ما رو به سوی خودش بخواد.